أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا الحسن وعلي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين. تبریک عرض میکنیم، سال روز پر خیر و برکت میلاد آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو انشاءالله خدا به حق امیر المؤمنین توفیق بده همه ما، خانواده های ما، نسل ما، ذریه ما همیشه الالعبد با این نعمت ولایت اهل بیت نفس بکشیم، با این نعمت ولایت اهل بیت زنده باشیم، با این نعمت ولایت اهل بیت بمیریم، با این نعمت ولایت اهل بیت محشور بشیم و با این نعمت ولایت اهل بیت همیشه مأنوس باشیم. خب، با توجه به اینکه روز چهارشنبه هست و سنت حسنه مباحث اخلاقی روزهای چهارشنبه رو باز داشته باشیم و از طرفی هم در شب میلاد آقا امیرالمؤمنین قرار داریم، به رسم وظیفه و ادب مباحث اخلاقیمون رو چند کلمه ای از نعمت ولایت امیرالمؤمنین داشته باشیم. اولا این رو خدمتتون عرض بکنم که عزیزان من، برای اثبات مظلومیت امیرالمؤمنین کافی است که ما فقط به اسناد خود آقایون اهل تسنن مراجعه بکنیم. این حالا اون اسنادی که در مدارک شیعه وجود داره اونا سر جای خودش، اونا به کنار، همون اسناد، همون مقدار حرفایی که در مدارک معتبر و منابع معتبر خود اهل تسنن هست، آدم فقط به همون مراجعه بکنه. به یه سری از همین مباحثی که متقن و مسلم و روشن است که آدم ببینه به این شخصیت واقعا چقدر ظلم و ستم شده و چقدر در حقش کوتاهی شده و همه ما کوتاهی کردیم. من حرفم اینه که سنی و حتی شیعه، همه ما عوام و حتی خواص، همه ما، همه واقعا کوتاهی کردیم. چرا که واقعا اولا قدر و جایگاه این امام عزیز رو نتونستیم درک بکنیم، نتونستیم بشناسیم و در خور و شأن این جایگاه متاسفانه اقدامات رو هنوزم انجام ندادیم. با اون چم که انجام گرفته در این حال خب بعضا مطلوب و خوب بوده، لکن کمه با اون نقطه‌ای که وظیفه و شأن و جایگاه این رتبه هست خیلی فاصله داره. علی‌ای حال حرف ما اینه که بدهکاریم، واقعا در محضر اهل بیت، در محضر آقا امیرالمؤمنین بدهکاریم. شخصیتی که ملاحظه بفرمایید به اتفاق شیعه و سنی در بهترین مکان متولد میشه، در بهترین مکان، بهترین مکان مسجد الحرام، گل مسجد الحرام، خانه کعبه. خب بی بی فاطمه بنت الاسد سلام الله علیها موقعی که میخواد این مولود عزیز رو به دنیا بیاره، خدای متعال کعبه رو براش باز میکنه، بهش میگه بفرما. 3 روز در بهترین مکان مهمان خدا و ملائکه ی الهی، و بعد با اون تشریفات بدرقه میشه و در کل عمرش کنار آقا رسول الله، مأموریت های ویژه از طرف آقا رسول الله، قدم به قدم کنار رسول الله، جان رسول الله، نفس رسول الله، همه چیز رسول الله. و بعد از اون در یک عمر پربرکت و نورانی، باز در بهترین مکان یعنی مسجد، در بهترین جای مسجد یعنی محراب، در هنگام بهترین عمل یعنی نماز، در بهترین حالت نماز یعنی سجده، در بهترین ماه یعنی رمضان، در بهترین شب یعنی شب قدر خدا رو ملاقات، اونم با بهترین وضعیت یعنی شهادت. خب این کمالات کجا پیدا میشه؟ اینا در کی پیدا میشه؟ ما کجای کار ما؟ کجای کار؟ حالا حرف من یک جمله هست و اون اینه که عزیزان من، اقلا مراقب باشیم از این نعمت ولایت اهل بیت، از این نعمت ولایت امیرالمؤمنین فاصله نگیریم. حالا من برای خودم میگم، از حال زار خودم میخوام سخن بگم. من که بی عرضه ام، عاجز، ناتوان و بی عرضه به معنای واقعی کلمه، من نمیتونم برای اهل بیت کاری انجام بدم. اقلا خدا از خدا بخوام از فضل و کرمش کمک بکنه، مددی بکنه، عنایتی بکنه، اقلا از این نعمت ولایت آدم فاصله نگیره. سوال، یعنی چی فاصله نگیری؟ اصلا چجوری فاصله اتفاق میفته؟ عزیزان من، گناه و معصیت، گناه، 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 هر گناهی آدم رو از نعمت ولایت اهل بیت فاصله میده و هر گناهی به اندازه خودش و به تناسب تکرارش. در این که گناه ظلمت شکی نیست، در این که این نعمت ولایت اهل بیت نور شکی نیست، در این که ظلمت با نور سنخیتی نداره شکی نیست. ببین، سه مطلب مسلم. حالا تا اون موقعی که گناه نکردین، داخل در نوری، داخل در ولایتی، ولی اون موقعی که خدای ناکرده آدم گرفتار گناه و معصیت شد، از این نعمت ولایت اهل بیت خارج میشه. به هر اندازه که گناه عمق داشته باشه و خباثت داشته باشه، به همون اندازه فاصله بیشتر میشه. به تناسبی که تکرار بشه و توش عناد باشه، فاصله دورتر میشه. یعنی خطر، یعنی هشدار. بعضی از گناه ها کم، کوچیک، فاصله کم، آدم به لطف خدا دوباره برمیگرده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من النور الی یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. خیلی حرف آقا، خیلی دقت بکن. ماها فطرتاً بر این اساس ولایت اهل بیت و توحید خلق شدیم، الا اینکه انتخاب خودمون، رفتار خودمون تعیین میکنه که ولی ما طاغوت باشه، که ما رو از نعمت ولایت اهل بیت که فطرتاً در اون قرار گرفتیم خارج بکنه. والذین کفروا، اونا که کفران نعمت میکنن، اونایی که به این حقایق پشت میکنن، اولیاهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. از دل نعمت اونها رو بیرون میکشن، به چنگال گرگ تحویل میدن و خسارت بزرگ دنیا و آخرت میشه. ولی اگر دل سپردگی به خدا باشه، والذین آمنوا، او الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من النور، ولی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. ولی اگر ولایت رو ولایت خدا قرار دادی، اینجاست که شما رو از این خیالات شیطانی و از این توهمات نجات میده، میره در دل نعمت ولایت اهل بیت. پس عزیزان من، حواسون جمع بکنیم که کجای این معرکه است. ولی ما نور و نعمت خدا و اهل بیت هستن یا طاغوت و شیطانیان هستن. انشاءالا خدا کمک بکنه، خودش توفیق بده دل رو به اهل بیت بسپریم، دل رو به خدای متعال بسپریم، همیشه با این نعمت همراه باشیم. که عزیزان من بدونیم، آخرین حرف و آخرین هشدار، بدونیم بدترین بدبختی، بدترین خسارت، بدترین تلخی، اون خسارت و بدبختی و تلخی است که آدم از نورانیت و هدایت به ضلالت و گمراهی مبتلا بشه، کارش به جایی برسه که گناه پشت گناه، الذنب علی الذنب، الذنب علی الذنب، کار رو به جایی برسونه که دیگه کلن از این نعمت ولایت اهل بیت بریده بشه. اون معاذالله معاذالله معاذالله، اون تلخی و اون سختی و اون بدبختی قابل وصف نیست، قابل وصف نیست. انشاءالا خدایی که از سر فضل و کرمش توفیق داده ما به این نعمت متنعم شدیم، خودش کمک بکنه همیشه قدردان نعمت ولایت اهل بیت باشیم و لحظه محروم نباشیم. و همونطور که مقام معظم رهبری در این صحبت‌های چند روزشون در جمع خبرگان فرمودن، بالاخره بعضی از امور سنت الهی است و این سنت تعارف بردارنده است. خدا امثال با یونس پیغمبر چه کرد؟ سنت الهی تعارف بردارنده. ارتکاب گناه و معصیت سنتش اینه، خاصیتش اینه که انسان رو از نعمت ولایت اهل بیت دور میکنه، فاصله میده. عرض کردم به تناسب گناه و مقدار و فاصله و تکرار اون فاصله اتفاق میفته. نشه خدا نکرده گناهانی پیش بیاد که فاصله هایی رو به وجود بیاره که دیگه قابل جبران. به خدا پناه بریم، مثل بعضی از تصادفات که طرف به خاطر یک لحظه شهوت سرعت و شهوت شتاب معاذالله بلایی سرش میاد که دیگه واقعا قابل جبران نیست، دیگه تا آخر عمر نمیشه جبرانش. بعضی از گناه ها که از شهوت های جور و جور تولید میشه، شهوت قدرت، شهوت غریزی، شهوت انواع شهوات در وجود ما هست، پیش میاد که دیگه قابل جبران نیست. تعارف اومد نیومد داره و خودمونو به خدا میسپاریم. انشاءالله خدا به حق امیرالمومنین، به حق کعبه در مثل این شب و روز 13 رجب، انشاءالله خدا توفیق بده که بتونیم همیشه در درگاه اهل بیت باشیم، لحظه از اینجا محروم نباشیم و زندگی خودمون، خانواده هامون، نسلمون، ذریه ما همیشه با اهل بیت همراه باشه به برکت صلواتی هدیه به آقا امیرالمومنین. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرج. خب انشاءالله که این میلاد آقا امیرالمومنین با پر از خیر و رحمت و برکت همراه باشه، با امنیت کامل و با عافیت کامل. می‌دونیم که گروه یا متاسفانه قصد عملیات تروریستی رو در قم داشتن که به حمد الله به فضل خدا به برکت این نیروهای امنیتی ناکام موندن. واقعا نعمت امنیت نعمت بسیار بزرگی است که متاسفانه همیشه مغفوله، مجهوله. انشاءالله خدا این عزیزانی که در راه این نعمت امنیت شب و روز دارن زحمت میکشن، از خواب و خوراک و آرامش زندگی خودشون گذشتن تا آرامش و آسایشی به این زندگی و به این جامعه اسلامی تفضل بکنن، تفضل بشه، ما از همین حق شناسی میکنیم. انشاءالله خدا به حق امام زمان زودتر این حکومت و این انقلاب ما رو وصل به انقلاب مهدوی و حکومت امام زمان بکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب برگردیم بحث فقه و اصول من، لکن قبل از اینکه این بحث فقهی رو خدمت از آن تقدیم بکنیم، یه تذکر خدمت رفقا همینجا عرض بکنم خدمتشون. فرد خب 13 رجب متا امیر المؤمنین سلام الله علیه و روز شنبه هم 15 رجب سال روز وفات بیبی خانم زینب کبری سلام الله علیها، روز شنبه هم به احترام بیبی زینب کبری و هم به لحاظ اینکه بعد از ظهر شکسری از اعمال معنوی و عبادی داره و ما به این اعمال معنوی و عبادی نیاز داریم. عزیزان من اینا یه ایستگاه هاییست که روح جان ما به این ایستگاه های معنوی محتاجه که با متلبس شدن به این فضاهای معنوی انشاءالله روح ما صیقلی پیدا بکنه و ما به حقیقت خودمون در واقع نائل بشیم. انشاءالله به همین مناسبت ها روز شنبه درس تعطیله و روز شنبه ما خدمت عزیزان انشاءالله خواهیم بود. آیه سمیع جان انشاءالله جناب عالی زحمت بکشید، حالا به عنوان نماینده کلاس که با آن زحمت همین کلاس به دوش حضرت عالی است و تشکر و حق شناسی از حضرت عالی هم بنده هم همه دوستان، انشاءالله این نکته رو در کانال و گروهتون حتما دارید که اون رفقایی که امروز نیستن بالاخره مطالعه بکنن و در جریان باشن که شنبه با توجه به مناسبت سال روز وفات حضرت زینب کبری و همینطور یه سری از اعمال عبادی که معمول مربوط به نیمه رجبه و از بعد از ظهر هم شروع میشه و همه ما به این اعمال معنوی نیاز داریم، انشاءالله روز شنبه درس تعطیل و ما یک خدمت عزیزان خواهیم بود. خب یه صلوات بفرستید تا خدمتون باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقتتون بخیر.
عاقبتتون بخیر سید جان.
تبریک از میکنم ایام ولادت حضرت بر شما و همه دوستان.
ممنونم. ما خدمت شما تبریک میگیم.
خیلی ممنون. استاد من یه سوال داشتم، هم از اون جلسه قبل مونده بود، همین که تو مسئله زیچی شروع کردیم دوباره اشاره فرمایید، خواستم این اجابت کنید، مثلا توضیح بفرمایید، توضیح درس ممنون میشم.
در خدمت
اصل سوال هم اینه که مثلا همین زیاد که فرمودن که این مسئله ندارید، ولی چون با تجربه هستا این ارز کنید، مگه چه مشکلی داره که مثلا اگه سوداهای حاصله فرمودید که معیشت خرج مشکلی نداره، ولی فرمودید اگه باش تجارتی کنه بعد اون مثلا خدمت شما در تجارت مثلا خرج کنه، یه بحثای پیش میاد که مثلا ببینیم که در بحث مشکلی من فرض بر که مبنای ما این باشد که خمس در آخر سال پردانیم، یه جایی برای سال میشد یه مقداریش برای معونه زندگی خرج میکنم، بارش هم میموند، حالا باشو ممکن است در این بین تجارت انجام بدم، تجارت هم انجام بدم یه بر اونا افزوده بشه کم بشه خلاص در سال من مونه زندگی باخت کردم، هرچی باقی مونده یک پنجم شو با اونا مبا کنم، یا اصلا اگه نموزم نوشتم مشکلش سیه که مثلا بحث مونه را مشکل ایرانی نمیگیریم، ولی بحث تجارت دادن که یعنی ما رواداریم یا به دقیقی داریم مثلا، یعنی یک قاعده یا یعنی اینکه دلیل دیگه داره، من بحث این بود چون اون روایت روایتم به سرت بود که من کردم که گفتم سیر شما فرمودید نظر به همین بود که خواستم این من برام هنوز روشن نشده میشم.
خواهش عرض به خدمت شما احسن. از شما می‌بینیم که اهل دل و توجه هستید و شما همیشه هم طوری بودید. ما آقای فاطمه نسب میشه با همین خصوصیت و با همین روح شناختیم. خیلی خوبه، خیلی ارزشمنده. تلرس خارجون باید همین باشه. ما همیشه تأکید کردیم که شأن خودشون رو بشناسن، شأن کوتاه نیان. یعنی طلبه درس خارج خون باید اهل کلکل کردن با استادش باشه. البته این کلکل کردن و این قیل و قال کردن احتیاج به پشوانه فکری و تحقیقاتی داره. یعنی اول آدم باز فکر بکنه، تحقیق بکنه، بعد از او وارد میدون قیل و قال بشه و این بحثای کلکل علمی رو داشته باشه که از همین قیل و قالها خیلی از ثمرات خوب و شیرین حاصل میشه. خدا رحمتشون میکنه مرحوم آقای تبریزی رو رضوان الله علیه، گاهات که ما در محضرشون میخواستیم اشکال رو مطرح بکنیم، باور بفرمایید بعضی از موارد شاید من یک هفته درگیر تحقیق یه نکته‌ای بودم که برم خدمت ایشون بعد انقلت بکنم. یعنی برای یک اشکال گاهات حدود یک هفته من فکر و مطالعه داشتم. گاهات هم میخواستم امشب میگفتم برم فردا اشکال رو خدمت ایشون مطرح بکنم، دلم راضی نمیشد، احساس میکردم هنوز تحقیقم کامل نیست. یعنی خاطره واقعا تو ذهنم مونده تو بعضی از مطالب حدود یک هفته من اول کار میکردم، فکر میکردم، تحقیق میکردم، بعد که به یه جایی میرسیدم که در دلم احساس میکنم حالا دیگه دستم پر شد و میتونم خدمت آقای تبریزی کم بکنم و باش قلوم بکنم، اون خدمت شد. این رضا بر این مردود انشالله همین امشب سر سفره آقا امینین مهمان باشن که هستن انشالله. این بزرگوارم چقدر روی شاگرد پروری خوبی داشت. وقتی ما بهشون اشکال میکردیم اگر اون مثلا آمادگی نداشتن، یه وقتی میفرمودن که آدرس روایت رو بنویس تا من برات جواب بیارم. این واقعا جز خاطرات ما در نظرشونه که یه وقتی من آدرس روایت رو که مثلا بنویسم چیزی نداشتم، اون بلیتای قدیمی اتوبوس، بلیتای 10 تومانی که بود زمان، پشت این بلیتای 10 تومانی اتوبوس آدرس روایت نوشتم، مثلا خدمتشون تحویل دادم که فکر بکنن روی سوال و اشکال بنده تعامل بکنن و داره بیان جواب بده. ببینید آقا، معلومه که سبک و حوزه سیره بزرگان این بوده. از اون طرف بنده به عنوان شاگرد قبل از اشکال کرده هفته فکر میکردم، تحقیق میکردم و گاهات که هی دلم خواست عجله میکرد، اینه از یه شتاب عجله بهم دست میداد که زودتر اشکال رو مطرح بکنم، خودم رو کنترل میکردم. یعنی تا تحقیقم کامل نمیشد اشکال رو مطرح نمیکردم. از اون طرف هم این بزرگوار خب اینطوری ما رو مورد تشویق قرار میداد، میگفت آدرس روایت رو بنویس، فکر بکنم برای جواب بیارم و همینطورم بود. مثلا چند روز بعدش جواب رو برای ما آماده میکردن. من با این توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم، حالا هم خواستم یک یادی از این عزیز داشتیم که به خاطر بگردن همه ماها حق دارم و هم این که راه و رسم اشکال کردن هم خدمت دوستان نکنم که توجه داشته باشن. اشکال شما سجدن اشکال خوب و متینیست. حالا حل اشکال شما تو مختار ماست که انشالله ما تو همین مسئله به مختارون که برسیم اگر ملاحظه بفرمایید الان دیگه بده مختارون آبیدیم، انشالله به مختارمون که برسیم انشالله به فضل خدا و به لطف امام حسین به عنایت آقا امیرالمومنین تقریبا اطمینان دارم که دل شما راضی میشه، به دلتون سکینه و آرامش میاد. ولی در حد قبل از اینکه وارد مختارمون بشیم و اون مبسوط صحبت بکنیم، اینتون بگم. ببینید ما وقتی صفر فقها نشستیم، بناست که آراء فقها رو بررسی بکنیم، باید امانت دار بشیم. یعنی همونی که گفتن رو تحویل بدیم و تا جایی هم که امکان دفاع هست دفاع بکنیم. حالا تو این مسئله که شما میفرمایید بعضن یک قیل قال ها و انقلت های هست، لکن باز مشخصا محدوده انبولت مشخص بشه که چه حدیست و کجاست و چرا اون تراش باید مشخص بشه. حالا سید جان اگر اجازه میدید شما سوالتون یاد نره سوالتون داشته باشید، اون دو سه خطی که از مبنای مرحوم سید مرحوم آیه صافی مونده اینو من توضیح بدم، بعد انشاءالله تو مختارونا دیگه مبسوط ازش صحبت بکنیم. البته یه نکته رو من دلم نمیاد ازش عبور بکنم، حالا این یه نکته رو فقط دقت داشته باشید، اینکه بین معونه تجارت فرزاشته شده، خب یه جهتش اینه معونه رو صراحتا در روایات تسلی کرده، اون روایت معروفی که بارها و بارها شنیدی که بود الخمس و بعل معونه، خب مشخصه
بله.
که از دل منافع
بله بله.
از دل ربح و سودها و فایده که گیرد میاد شما شرعن مجازی که معونه های زندگی تو رو تأمین بکنه. بعد معونه هم تعریف کردیم این چیه، ارن شرایط ما، این نکته مهمیه، اینا رو چندین بار
بله.
گفتیم، حالا بازم حالا جای گفته که متاسفانه خود همین رو خیلی از آن دقت ندارن. عزیزان من معونه 5-6 شرط داره، اون چیزی معونه و مستثنی از خمس و از دل منافع استیاد میشه که اون 5-6 شرط رو داشته باشه، یک مورد نیاز باشه، دو مطابق با شأنش باشه، سه در راه حلال استفاده بکنه حرام نباشه، چهار عرض به خدمت شما به مصرف برسانه، به خود به مصرف رسیدن موضوعی داره، بعضا میگیرن ولی گوشه خونه میذارن به مصرف نمیرسنن. پس ببینید مورد نیاز باشه، مطابق با شأن باشه، در راه حلال باشه، به مصرف برسانه، از اسراف و ریخت و پاش اجتناب بکنه، سایر شرطش که حالا دیگه قبلا گفتم دیگه خیلی تو این بله گیر نکنه. قرار که معون منصوص روایاته و باید مستثنای از خمس باشه، پس اصلا بحث نداره. و اما در تجارت
بله.
چون بین صراحت نیومده، عرض به خدمت شما یه مقداری محل قیل و قال واقع ده. البته حرف ما یه مقدار با فرمایشات آقای متفاوته، حالا دیگه شما منتظر باشید که انشالله به مختار خودمون رسیم. سید جان شما خودتون میزمد از همون
انشالله
من خدمت شما هست، ادامه عبارت رو بخونید میزمد. و اما نسبت به آخرین نکته ای که مرحوم سید فرمودن،
بس مرحوم آقای صافی، اما نسبت، اما بله اینه بخونم، بسم
بله.
الله الرحمن الرحیم.
روز که خدمت آقای حسینی بودیم
تا اونجا خوندیم،
عبارت رو خوند با توضیح، به اینجا که رسیم دیگه که من تموم شد.
بله
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما نسبت به مرحوم سید فرمودند اگر در اثناء سال معونه های غیر متعقبه‌ای حال شد، در صورتی که ربح های حاصل جوابگوی آن معونه نباشد، مصالحه فاسد می باشد، یعنی مصالحه حاکم شهر فرمودن. ما هاکذا این ادعا را قبول داریم به دلیل آن که طبق فرض مذکور عوض برای سل وجود ندارد، فلذا قهرن باطل خواهد بود.
خب اینات بفرمید، الان یک از جایی که بنده خود در نظر مختارم اشکال دارم و انقلت جدی کردم اتفاقا همینجاست. اینجا از نظر من خدشه داره، ولی خب حالا چون تو مختار خودمون نیستیم نمیتونه الان اشکال خودمون رو بگیم. حالا اون چیزی که سید فرموده و من رو آستافی هم قبول کرد چیه؟ اون حرف اینه که میگه اگه فرض بر این باشه که این آقای مکلف رفته با حاکم مصالحه کرد و بعد از مصالحه رفته در اون مال تجارت کرده، خب اون سودی که از اون تجارت به دست میاد دیگه برای خودشه و عرض به خدمت شما ربطی به اصحاب خمس نداره و همش تو جیب خودش میمونه. ایشون فرمودن حالا اگر در اثناء سال، دقت بفرمایید، اگر در اثناء سال یه هزینه های غیر مترقبه پیش بیاد براش، مثلا یهو، حالا انشالله که مثلا خیر باشه، یهو مثلا دخترش براش خواستگاری میاد، یک مراسم عروسی ضرب العدل پیش میاد، خب این آقا موظفه که این ازدواج دخترش یه هزینه ها رو بکنه. وقتی که یه هزینه ها رو کنه میبینه ده اصلا دیگه چیز بدهکار و خمس نمیشه، وقتی این قصه غیر مترقبه مثل این ازدواج دخترش پیش اومد و اون هزینه ازدواج دخترش تأمین کرد، میبینه که تمام اون رها و اون منافعی که داشت که با حاکم شهر مصادره کرده بود همه خرج شد. خب در اینجا کشف از فساد اون مصالحه میشه. یعنی این آقا تازه الان داره میفهمه که اون مصالحه ای که با حاکم شهر کرده بی خود بوده، اشتباه بوده. چرا؟ چون این منافع براش اضافه نیامد که مکلف به خمس بشه بعد از اون با حاکم شهر بتونه مصالحه بکنه. همین خرج شد، تبدیل به معونه شد. وقتی تبدیل به معونه بشه معلوم معونه خمس داره. مرحوم آقای صافی هم با این استدلال فرمایش سید رو قبول میکنن، ولی بنده اینجا ملاحظه دارم. خب حالا دیگه وقتی کلاس فقهمون به پایان رسید، اجازه بدید که ما ملاحظه خودمون، نقد خودمون و اختار خودمون رو شلا در جلسه بعدی خدمت عرض بکنیم، که خدمتون گفتم انشاءالله جلسه بعدی ما میفته روز یک شنبه انشاءالله. خب یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ممنونم استاد.